هدیه نثار وجود مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. انشاءالله جلسمون مورد رضایت و عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره و به جلسه امشب ما نظر کنن. حضرت صلوات دومی عنایت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. سيما أفضلهم بأنجبهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الأطهرين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعيما وتمتعه فيها طبيعنا سلامتی و تعجیل در فرجش صلوات عنایت بفرمایید. خب پیش از عرایزم تسلیت عرض میکنم، هم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و هم شهادت سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی رو خدمت تک تک شما عزیزان. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، شاخصه پررنگ این سردار مخلص بودنشه. یعنی اگه از یک سوال بپرسن پررنگ ترین شاخصه‌ای که این مرد رو چنین شخصیت پررنگ و برجسته‌ای تبدیل کرد، حالا ما مجاهد زیاد داریم در طول صدر اسلام، اما بعضیا برجسته تر شدن. رمزش اینه که اخلاص مراتب داره، یعنی اگرچه از یه جایی به بالا همه عملها خالص میشه، اما خود این اخلاص باز مراتب داره. امیرالمومنین فرمودن ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. فرمودن میدونید مغز متحرک و موتور محرک یک دولت، یک شخص، یک جامعه چیه؟ فرمودن نیت انسانه. نیته که انسان رو به حرکت وامی داره. انسان تنبل انسانی نیست که عضلاتش خسته باشه، چون انسان اگه مثلا به ورزش به فوتبال علاقه داشته باشه بگن برو نون بگیر میگه حال ندارم، اما اگه بگن بیا بریم فوتبال سریع پا میشه. چرا؟ این عضلات خسته نیست، مشکل از ذهنه، مشکل از مغزه، مشکل از فکره، مشکل از نیته، مشکل از اینه که تو اون اموری که علاقه نداره، شوقی نداره، حرکت نمیکنه تو اون مسیر. ما تو هر کجای جامعهمون و در هر کجا رفتارهای شخصی خودمون که ناموفق هستیم، مشکل برمیگرده به این موتور محرک ما. اگر ما نگاهمون رو درست کنیم به جامعه، به وظیفمون و همه به رفتارها، به این موقعیتهایی که هستیم نگاه جهادگونه داشته باشیم، همه این مشکلات ما حل میشه. سردار سلیمانی کسی بود که به این وظیفه‌ای که داشت، نه به عنوان یک وظیفه حالا مثلا رسمی و به عنوان یک سرداری که حالا یه بخشی از سپاه رو بر عهده گرفته فرمانده بشه، جهادگونه به وظیفش نگاه میکرد. اینه که برجسته کرده سردار رو. این نگاه رو تو هر کجا شما قرار بدید و نقطه پیشرفت میکنه. اگر یه مادری در تربیت فرزندانش این رو جهاد بدونه برای خودش، پیغمبر فرمود جهاد زن شوهرداریه، یعنی نه فقط حفظ شوهر، یعنی کیان درون خانواده رو حفظ کنه. فرمود این از اون مردی که داره در میدان نبرد با جانش بازی میکنه و جانش پای جانش در میونه، این اجرش همون اجره. اون چقدر مادرای ما به این وظیفه سنگینشون به عنوان جهاد نگاه کردن. ما در روایت داریم میفهمد کسی که در راه تحصیل علم داره کار میکنه، این انسان تمام ذرات عالم، تمام انسانهای زنده، تمام موجودات زنده در دریا، در آسمان دارن براش استغفار میکنن. یعنی پیشرفت علم، تحصیل علم یه جهاد در نگاه اسلامی تلقی میشه. اما چقدر از ما طلبه ها و دانشجوها نگاهمون به تحصیل علم نگاه جهاد گونه است؟ چقدر احساس میکنیم ما در شغل جهادیم؟ این نوع برخورد، نوع نگاه ما مشکل داره. ما در روایت داریم پیغمبر، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن میدونید بیشترین پولی که روز قیامت ارزش داره و مرد خرج کرده چه پولیه؟ خب بعضی ها ممکنه بگن خمسه، بعضی ها میگن زکاته، بعضی ها میگن صدقه است. فرمود بیشترین پولی که ارزش داره و مرد خرج کرده و روز قیامت سنگین ترین پولی میشه که در ترازوی عملش گذاشته میشه، پولیه که خرج رفاه زن و بچهش کرده. ما چقدر به این مسئله به نگاه دینی نگاه کردیم؟ هر رفتار مثبتی که شما تو زندگی شخصیتون، تو زندگی کاریتون، تو حوزه تحصیلاتتون انجام میدید، رنگ دینی و مهر دینی بهش خورده. ما نگاه جهادگونه بهش نداریم. اسلام میگه تحصیل جهاد در راه خداست. همسر دارید و این که حالا چه مردی چه زنی، پدر مادر بودنت، فرزند بودنت، محصل بودنت، همه اینا عرصه هایی که تو میتونی جهادگونه توش رفتار کنی. تو نگاهت جهاد نیست، همه اینا عرصه ها جهاده. تفاوت مدیریت جهادی و مدیریت معمولی تو کشور ما اینه. آقا من اگه معلمم میگم خب من کار میکنم برای حقوق اول برجم، این نگاه هم اینه، خب این خیلی سطح کار منو میاره پایین. من در حد یه کارمندی که حالا کار میکنم در نگاهم، نگاهم در این حده. من یه کارمندیم، ساعت اداری میرم اونجا پولمو میگیرم. میبینید هدف نیت میشه کار، خیلی نیت که ضعیف بشه بازدهی کار رو میاره پایین. آه دیدید که فرمودن سردار سلیمانی یک ریال برای ماموریت‌هاش نگرفت، یعنی کاملا جهادگونه نگاه میکرد. آن انسان با یکی دیگه قراره معامله کنه، اصلا من طرف حسابم این حقوق و اینا نیست، اینا حواشی بحثه. انسان جهادی و انسانی که حالا تو عرصه مدیریت، تو عرصه زندگی شخصش میخواد جهادگونه رفتار کنه، طرف مقابلش که میخواد باش معامله کنه خداست، اصلا بقیه رو میذاره کنار. من کارمند آموزش پرورشم، کارمند دولتم، کارمند بانکم، استاد دانشگاهم، نمیدونم تو حوزه درس میخونم، معلمم، محصلم، من اصلا کارم معامله با خداست. من فقط اومدم با خدا معامله کنم. خدای تو بگو وظیفه من چیه. وقتی نگاهتون این شد، یعنی خواستید دیگه با خدا معامله کنید، دیگه اصلا پول براتون مهم نیست. مشکل ما اینه که ما این رسم، نگاه های رسمی جایگزین نگاه جهادی شده تو جامعه ما. ببینیم ما تو عرصه نظامی خیلی پیشرفت کردیم، تو عرصه ساخت موشک خیلی پیشرفت کردیم، اما تو عرصه ساخت خودرو خیلی ضعیفیم. چرا؟ چون نگاهمون نگاه جهادی نیست. اگر کسانی که میخوان خودرو بسازن بگن ما قراره با خدا معامله کنیم، منفعت های اقتصادی و منفعت های اینا رو بذار کنار، جهادگونه رفتار کنیم، ما الان وضعمون اینجور نبود. هر کجا ما نقطه ضعفی در سری عملیمون داریم، چه در زندگی شخصیمون، چه در دولتمون، چه در جامعه ما، دور شدن از نگاه جهادی. وقتی رنگ غیر خدا بیاد تو زندگی ما، هزار تا آفت دیگه هم باش میاد. خدا قراره چجوری با ما معامله کنه؟ فرمود ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم. خدا کار نداره شما چی کار میکنید، عملتون و صورتتون چجوریه، ظاهر عملتون کار نداره. ان الله انما ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. خدا به قلب هاتون نگاه میکنه و به نیت هاتون. ملاک حسابرسی ما روز قیامت این قلبه. این که میفهمد لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامه، در در مورد روز قیامت فرمود یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جز کسی که با قلب سالم اومده باشه هیچ چیزی به دردش نمیخوره، فقط قلب سلیم روز قیامت خریدار داره. بعد در روایت فرمودن میدونید قلب سلیم چه قلبیه؟ قلبی که از غیر خدا خالی باشه، یعنی محض در خدا باشه. این رمز شاخصی که برجسته میکنه بعضی از شخصیت ها رو، بعضی از رفتارها رو، اینکه دل از غیر خدا خالیه. الحمدلله سردار سلیمانی یه جلوه ای از بچه های دوران جنگ رو به نسل امروز ما نشون داد. همشون اینجوری بودن. من گاهی وقتا خاطرات شهدا رو میخونم، اینا خیلی عجیبن. اینا حالا ما یه خورده سنمون شاید یا سنای کمتر از من، ندیدیم دوران جنگ رو، ندیدیم اون خودگذشتی ها رو، ندیدیم اون ایثارگری ها رو. همه اینجوری بودن، همه مثل سردار قاسم سلیمانی بچه های اهل ایثار، اهل مجاهدت خالص. این بود که ما در جنگ نظامی با دنیا پیروز شدیم، همه نگاهشون نگاه جهادی بود. اونجا من در خاطرات شهید بروجردی میخوندم، ایشون دنبال یکی از این فرمانده های کموله میگشت تو کردستان، چند بار رفتن در خونه خانمش، در زدن، خانمش گفت نیست اینجا، او فراریه نیومده خونه. خب هر کسی دیگه ای باشه، او میگه وظیفه من به عنوان فرمانده همینه، بیام در خونش ببینم هست یا نیست، اگر نیست دنبالش بگردیم پیداش کنیم. اما یه مرد، یه انسانی که داره با خدا معامله میکنه، اینجوری رفتار میکنه. گفت پس شما خرجی خونتون از کجا میارید؟ گفتن ما نمیدونیم، شوهرمون چند ماه فراریه. شهید بروجردی حقوقش رو نصف کرد با خانواده اون کموله ای که دنبالشه. گفت خانوادهش که دیگه گناهی ندارن. این نگاه نگاه جهادیه، این نگاه نگاهی که غیر خدا کاملا از دلش میره بیرون. سردار قاسم سلیمانی بالاترین رتبه نظامی رو گرفت دیگه، سپه بود. اما این چرا به اینجا رسید؟ چون خودش رو زد زمین. حتی تو وصیتش نوشت روی قبر من بنویسید سرباز، یعنی عنوانی بالاتر ننویسید. ما وعده های خدا باید اعتماد کنیم. خدا میگه اگر تو دنبال عزت هم هستی از من بخوا، چون عزت حقیقی رو من فقط به تو میدم. شما ببینید حسب ظاهر هر کسی، انسان جلوی تلویزیون بیشتر به روحی منم منم بیشتری کنه مشهورتر میشه. این جریان سلبریتی ها اینجوری هن دیگه، مشهور شدن. اما خدا میگه این عزت ها حقیقی نیست. یعنی کسی که رئیس جمهور شده، این عزتش به خاطر مقامشه، 4 سال بعد که کنار گذاشته شد دیگه خبری نیست. کسی که پول داره و بهش عزت و احترام میکنن، این به خاطر پولشه. اگه ورشکست بشه دیگه از اون احترام ها خبری نیست. اون عزتی که قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، ما محبتشون رو در قلب دیگران میندازیم. این محبت، محبت حقیقیه دیگه، نه به خاطر پست، نه به خاطر مقامه. مرحوم آیت الله بهجت مرجعی بود که از همه کمتر تلویزیون نشونش داد، از همه گمنامتر بود به لحاظ ظاهر، اما شلوغ‌ترین تشییع جنازه رو داشت در بین مراجع. 300 نفر فقط در آفریقا برایشون نماز لیلت و دفن خوندن. قاعده خدا فرق میکنه، میگه شما ظاهر رو نبینید، من قوانین باطن عالم در دست منه، خلاف چیزی که شما به لحاظ ظاهری میبینید رقم میزنم. این که در سوره فاتحه فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فرمود وعده خدا حقه، این زندگی دنیا شما رو فریب نده. وقتی خدا هشدار میده به ظاهر زندگی دنیا، یعنی چی این هشدار؟ یعنی ظاهر زندگی دنیا ممکنه به گونه ای القا کنه که قرار نیست وعده خدا محقق بشه. ظاهر دنیا اینجوریه، اما خدا میفهمد پای وعده من بیستید، فریب ظاهر زندگی دنیوی رو نخورید، عزت و آبرو دست منه. هرچی خودت رو بیشتر دنبال عناوین و القاب باشی، بیشتر از محبوبیت دور میشی. انسان باید آزاد باشه. رفقا ما گیریم، ما خیلی همون گیریم، گیر دنیاییم، گیر القابیم، گیر عناوینیم. بعضی همون اگه بهمون نگن دکتر، نگن آیت الله، نگن مثلا مهندس، ناراحت میشیم. از این القا باید جدا بشی تا رشد کنی. یک کتابی داره شهید مطهری به نام آزادی معنوی، میگه غربی‌ها فقط یک نوع آزادی رو دیدن، لیبرالیسم. میگه آزاد باش، اگه میخوای همجنسگرا بشی، میخوای نمیدونم، اگه میخوای ازدواج کنی با حیوان، هر کاری میخوای بکنی آزادی، حتی آزادی از انسانیت خارج بشی. اما اسلام میگه من آزاد میذارم تو رو در چارچوب انسانیت، حق نداری از انسانیت خارج بشی. فرق آزادی در نگاه اسلام و لیبرالیسم اینه. اسلام میگه از همه قید و بندها آزاد شو، از اینکه دیگران بهت احترام نذارن آزاد باش، اگه احترام نذاشتن بهت بر نخوره، از اینکه دیگران با القاب و عناوین صدا نزدن آزاد باش. ما اگر از این القاب و این عناوین و این گیرهایی که داریم تو دنیا رها بشیم رشد پیدا میکنیم. خدا کسانی رو جدا میکنه و اون برگزیدگان خدا کسانی هستند که از این القاب و این عناوین و کلا دنیا رها باشن. اینقدر این شهید سردار قاسم سلیمانی گریه میکرد. ببینید این انسانی که این چنین شهادت طلب میکنه، انسانی که از همه چیز رهاست، فقط خدا رو میخواد. انسانی که از دنیا رها باشه میتونه اینجوری التماس کنه و شهادت بخواد. ما همه درگیریم، ما هم اسیر دنیاییم. تو عرصه جهادی میگن آه تو اگر نیتت درست باشه، نیتت خدایی باشه، دیگه تو شکست برات معنا نداره. چه پیروز بشی به لحاظ ظاهری و چه شهید بشید، تو شکست نخوردی. انسانی که دنبال رضایت مردمه یه صلواتی هم نهد بفهم. انسانی که دنبال رضایت مردمه دائما نگرانه. من نماز خوندم دیگران دیدن یا ندیدن؟ من اینقدر زیارت عاشورا قشنگ خوندم دیگران دیدن یا ندیدن؟ من اینقدر قشنگ سخنرانی کردم بقیه دیدن یا ندیدن؟ همش درگیره، همش استراب داره، استرس داره. اون انسانی که برای خدا باشه دیگه اصلا براش مهم نیست، تعداد براش مهم نیست، مبلغ براش مهم نیست، سبک خوندن براش مهم نیست، مدح مردم براش مهم نیست. امام صادق علیه السلام توی روایت پیغمبر، عذر میخوام، پیغمبر در یک روایتی فرمودن میدونید حقیقت اخلاص چیه؟ فرمود برای هر چیزی حقیقتی هست و حقیقت اخلاص اینه که شما اصلا دوست نداشته باشی مدحت کنن در عبادتت، نه اینکه اصلا چیز باشی خوشحال بشی ولی دنبالش نباشی، اصلا دوست نداشته باشی. یعنی اگه شما یک کاری برای خدا کردی ازت تعریف کردن بدت بیاد. فهمود این حقیقت اخلاق خیلی سخته، خیلی سخته. مرحوم یه عمر مجاهدت میخواد، یه عمر جهاد با نفس میخواد. مرحوم علامه بحرالعلوم دیدن بعد از رو منبر شاگرداش دیدن داره میخنده، گفتم آقا چرا میخندی؟ گفت 25 سال دارم با خودم مجاهدت میکنم اعمالمو برای خدا خالص کنم، امروز احساس میکنم خالص شدم، امروز احساس میکنم دیگه مدح مردم یا ذم مردم، چه تعریف ازم بکنن و چه بدگویی کنن برام فرقی نمیکنه. اوج هدفی که ما باید بذاریم برای رشدمون اینه. امروز اگر شروع کار رو شروع کنید، آغاز کار رو، شاید 20 سال 30 سال دیگه ما بتونیم به اینجا برسیم. خیلی سخته. یعنی تو یه کار خوبی انجام بدی، مردم ازت تعریف کنن، ناراحت بشی، بهت بر بخوره، بگی اصلا مثل اینکه شما یه غذای برای خودتون خانواده درست کنی بعد همسایه بیاد از تشکر کنه، میگه به او چه؟ ما برای خودمون، من اگه با خدا دارم معامله میکنم به دیگران چه که ازم تعریف کنن یا بدگویی کنن؟ این اوج اخلاصه. باید بریم به این سمت. اون وقته که خدا دست ما رو میگیره، اون وقته که مثل بقیه کسایی که مخلص بودن و خدا جداشون کرد ما هم جدا میکنه. امام حسین حرفش چی بود؟ گفتن آقا همه جامعه اسلامی در برابر تو ایستادن، فقط 72 نفر پشت تو هست. گفت اصلا برام مهم نیست، اگر خدا از من راضی باشه، تمام جهان از من ناراضی باشن، من باکی ندارم. ناراحتی و نگرانی من اینه که خدا از من ناراضی باشه، تعداد نفرات مهم نیست. این نیت ها رو باید درست کنیم. اگر کسی تنبلی میکنه در دنیاش و در آخرتش، این برمیگرده به موتور محرکش که مشکل داره. این برمیگرده به اینکه رفتارهای دنیویش رو جهادگونه نگاه نمیکنه و جهاد در راه خدا نمیپنداره. حقیقتش این نیه. من نمیخوام خیلی طولانیش کنم. این شهادت سردار قاسم سلیمانی خدا میدونه خیلی تفکرات من رو اصلا به هم ریخت. خیلی دارم فکر میکنم این چقدر انسان باید التماس کنه. ایشون توی یکی از سخنرانی‌هاش من گوش میکردم، گوین انسان زرنگ انسانی نیست که بیاد دنیا از خدا طلب کنه، یعنی گریه کنه آقا مثلا ماشین خوب، خونه خوب، چون اینا رو برای چی میخوای؟ دنیا اصلا فلسفهش اینه که تو عاقبتت و آخرتت رو آباد کنی. فلسفه ورود ما به دنیا اینه. وقت تو بیای دنیا رو طلب کنی، آقا 70-80 سال میری تو دنیا برای اینکه میلیارد زندگی میلیاردها سالت در آخرت رو بسازی. تو التماس کن از خدا اونو بخوا. بالاترین مرتبه آبادانی آخرت اینه که حسی تو فدا کنی برای خدا. ایشون فهمون انسان زرنگ انسانیه که شهادت بخواد از خدا. انسان اصلا زندگیش عوض میشه، مسیرش عوض میشه، اخلاصش عوض میشه و رنگ و بوی زندگیش عوض میشه. همه ی رفتارهاش یه شکل و بوی میگیره، یه جهت میگیره. اصلا همه انسان میخواد به یه سمت بره، فقط دنبال رضایت خداست. اون خدا هم قدر اینجور بنده ای رو خوب میدونه. امشب ما که توسل میکنیم به ائمه، اومدیم در خونه حضرت فاطمه زهرا، گاهی وقتا فقط حاجات دنیویمون رو نخواهیم، به شکل به دنبال شفای دلمون باشیم. بیم بیبی جانم شب به دل ما نگاه کن. السلام علیک یا فاطمة الزهراء امشب صاحب عزا امام زمانمونه. آقا بیام دعای مرا مستجاب کن. آقا بیا دعای مرا مستجاب کن، مرا برای نوکریت انتخاب کن. آقا بیا دعای مرا مستجاب کن، ما را برای نوکریت انتخاب کن. قلبم شبیه سنگ شد از کثرت گناه، امشب بیا سنگ دلم را تو آب کن. تا کی به لب دعای فرج، تا کی انتظار؟ آقا به حق فاطمه پادر رکاب کن. ای روزه خان فاطمیه روزه ای بخوان، ای روزه خان فاطمیه روزه ای بخوان. امشب میان سینه ما انقلاب کن. اینقدر التماس کرد به ارباب، اذن شهادت بهش دادم، امشب بگو یا ابن الحسن من اگه شهادت بخوام میدونم لایق نیستم، اما از حاج قاسم یاد گرفتم زرنگی کنم. 40 سال گریه کرد، التماس دون کرد، بالاخره اذن شهادت گرفت. بی بی جان تو رو به مظلومیت علی قسمت میدم. امشب به من نگاه کن خانم، منم عاشق شهادت شدم. لحظات آخر بعد از رحمت پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان، شنیدم مردم مدینه دیگه بهت سلام نمی کنن. گفت فاطمه جان اگه حرفی نمیزنم برای این تو ناراحت نشی خانومم. به خدا مردم مدینه بعد از پیغمبر جواب سلامم هم نمیدن. نمیدونم این جملات با دل فاطمه چیکار کرد. تو اون خلأ مرد تو مدینه یک تنه ایستاد در دفاع از علی، تو کوچه های مدینه را افتاد در خانه انصار. مگه شما تو ماجرای قدیر نبودی؟ مگه پیغمبر از علی پیش شما وصیت نکرد؟ یک تنه ایستاد در مقابل علی دفاع کرد. اون لحظه ای که اون کلاف شمشیر به بازوی خانوم خورد از حال رم،
به حال اومد، به هوش اومد، صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ گفت خانم بردنش مسجد. هر جوری بود دست به دیوار گرفت، اومد دادم در مسجد. یه نگاهی کرد دید شمشیر بلحنه رو سر علی گرفتن. گفت اگه علی رو رها نکنید نفرینتون میکنم. اسم نفرین از دهان بی بی بیرون اومد، ستونای مسجد و نبی لرزید. علی صدا زد سلمان و برو به خانم بگو نفرین نکنه. سلمان اومد دم در مسجد، خانم جان نفرین نکن. گفت سلمان مگه نمیبینی علی رو؟ اما من سرش برداشتم. گفت خانم امر امر خود علیه. گفت حالا که علی فرموده چشم، اما برو به اینا بگو فاطمه تا علی نیاد جایی نمیره. خانم جان یه حرفی دارم آخر جلسه، فقط یه شمشیر برهنه دیدی رو سر علی چنین بیتابی گرد. کجا بودی کربلا؟ اون صحنه ای که دختر دید رو تل زینبی. رفقا اگه دو تا لشگر به هم بزنن پیدا کردن یه نفر خیلی سخته، اما اگه یه نفر به جنگ یه لشگر بره پیدا کردنش خیلی راحته. دید همه یه لشگر فقط یه نفر رو احاطه کردن. دید همه یه شمشیرها فقط روی یه نفر پایین میان. دید همه یه نیزه ها فقط روی یه نفر. این کشته یه فتاده به هامون حسین تو، وین کش وین سید دست و پا زده در خون حسین تو. هر کجا نشستی صدا بزن حسین.